اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم والغن عطاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم والغن عطاءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه سومی است که توفیق داریم از امام مجتبی علیه السلام پیرامون امام مجتبی و در مصائبی که بر اون بزرگوار وارد شده از سخن بگیم. اگر خدا توفیق بدهد بحث آغاز شده دیروز رو من امروز تکمیل بکنم، به روایت دیگری هم بپردازم که خدا رو شاکریم. اگر نه، اگر توفیق پیدا کنیم، بحث مرتبط با سخن دیروز رو پیش میبرم و انشالله این رو تکمیل میکنم. دیروز به مناسبت روایت در موضوع محبت امام مجتبی و ارزش محبت امام مجتبی سلام الله علیه رسیدیم به این مطلب بسیار مهم. این مطلب بسیار مهم را به نظر من حاج خانم هایی که گاهی بعضی از چیزا یادشون میره باید اینو برای خودشون تکرار کنن. و اون مطلب بسیار مهم این است که تولی و تبری دو اصل جدا ناشدنی در مذهب شیعه است. تولی و تبری یعنی ولایت و براءت، دو اصل جدا ناشدنی در مذهب شیعه و فرقه ناجیه است. تعبیر فرقه ناجیه شاید برای بعضی ها مأنوس نباشه. فرقه ناجیه یعنی فرقه ای که به تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تنها گروهی هستند از مسلمان ها که اهل بهشتن. این روایت فرقه ناجیه از روایات مشترک بین شیعه و پیروان مکتب خلفاست. روایت هم خیلی روانه. پیغمبر فرمودن بعد از من امتم 73 فرقه میشن. از این 73 فرقه 13 فرقه شون ادعای محبت اولاد من رو هم دارن، ولی همه شون اهل آتشن جز یک فرقه و اونم فرقه ناجی است. یعنی شما به راحتی می توانید با یک کسی که پیرو و مکتب خلفاست و با سواده این گونه سخن بگید. یه خاطره ای رو من عرض کردم خدمت بعضی بزرگواران که خدمتشون کلاس بودیم. رفتم به یک سنی با سوادی گفتم آقا شما حدیث فرقه ناجیه رو بلدی؟ گفت بله. گفتم معناش اینه که یا من میرم بهش یا تو، دوتامون نمیریم، درسته؟ گفت آره. گفتم پس تو یا تو منو بهشتی کن یا من تو رو بهشتید کنم. فرقه ناجیه اینقدر برای پیروان مکتب خلفا مطلب روشنیه، یعنی یه خورده سواد داشته باشن اینو میدونه. خب در فرقه ناجیه اصل چند تا داریم؟ یکی از اون اصول و پایه ها که اگر اون نباشه فرقه ناجیه به نقص داره معرفی میشه، بحث تولی و تبری با هم. در روایاتی که دیروز عرض کردیم گفتیم ما با این روایات میفهمیم، از منابع پیروان مکتب خلفا همین رو برداشت میکنیم، از مستندات خودشون هم میخوانیم، میفهمیم اگر کسی محبت امام مجتبی را نداشته باشد، چون امام مجتبی به تصریح بزرگان مکتب خلفا جزء اهل بیت است، با روایات خودشون این فرد نه تنها نمیتواند هادی و راهنمای امت باشه که خودش کافر است، مأیوس از رحمت خداست، بوی بهش رو هم به مشامش نمیرسد. بوی بهش، خودش روایات داره که بعضیا بوی بهش را از این مسافت میشنوند، بعضیا از این مسافت. خب دیروز چند گزاره راجع به محبتی که عایشه نسبت به امام مجتبی نداشت عرض کردیم، و حتی گزارش هایی که نشان دهنده این بود که او نسبت به وجود مقدس امام مجتبی ابراز تنفر صریح داره. میریم این رو در تاریخ جستجو میکنیم که عرض کردم دیروز، امروز میخواهم ماجرای تشییع و اقامه نماز بر امام مجتبی علیه السلام و دفن اون بزرگوار رو عرض بکنم. شما در این مطلب به دو قسمت توجه ویژه بکنید. بخش اول این است که اطلاعاتتون راجع به آنچه مربوط به حضرت مجتبی سلام الله علیه است افزون بشه. در جلسه عزایی در شب شهادت اون بزرگوار یا در یکی از شبهایی که منتسب به شهادت اون بزرگوار شرکت کردید، نقلای دیگه هم هست. ثانیاً شما در این نقلها جستجو کنید این دو اصل رو، اصل ولایت و اصل براءت رو. ببینید شما چه میفهمید اگر این جلسه در هر جای دنیا، در هر خانه ای، در محفل شیعیان تشکیل بشه، شیعیان مقید یا غیر مقید، مثل شما متدین یا غیر متدین، ولی شیعه باشند، یعنی خدا، نبی خدا و ولایت اهل بیت علیهم السلام را پذیرفته باشند و قرآن را. اینا چی قضاوت میکنن؟ قضاوتشون این است که عایشه دوستدار امام مجتبی است. قضاوتشون این است مسیر مکتب خلفا مسیر مورد رضای خداست یا نه. میدونم که حاج خانم ها میتونن هم دعا کنن، هم سخنرانی گوش بدن، هم گوشیاشون رو چک کنن، این توانایی رو در شما اذعان میکنم، ولی خواهش میکنم در این جلسه فقط به سخنرانی و عرایضی که گفته میشود گوش بدید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در کتاب‌های عامه، یعنی پیروان مکتب خلفا، چند تا کتاب رو عرض بکنم. کتاب العقد الفرید جلد 5 صفحه 110، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 173، ترجمه الامام حسن من تاریخ دمشق صفحه 226 227، از ذریت و طاهره صفحه 105. در این چند کتاب عامه و پیروان مکتب خلفا اینگونه ذکر شده، گفته شده است که کسی به نام سعید ابن عاص بر جنازه امام مجتبی علیه السلام نماز خوانده، حضرت که به شهادت رسیده. این سخن به دلایل مختلف غلط. پس اگر یک جایی به شما گفتن کسی بر وجود مقدس امام مجتبی نماز خوانده است، و این به معنای نفی اقامه نماز توسط سید الشهدا است. این جمله غلطه. در کتاب‌های عامه پیروان مکتب خلفا آمده که کسی به نام سعید بن عاص به امام مجتبی نماز خواند. استدلال ما چیه؟ استدلالمون چیه؟ یه گروهی هستند به نام گروه واقفیه. گروه واقفیه کسانی هستند که اینها چند تا بزرگ داشتند، به خاطر مال و ثروتی که نزدشون جمع شده بود ولایت امام علی ابن موسی رضا رو نپذیرفتن. نماینده موسی بن جعفر بودن. زمانی که حضرت موسی بن جعفر در زندان بودن، مردم پولها رو میدادن به اینا. خوش به حال اونی از شماها که فکر میکنه تا آخر عمر حتما در مسیر حقه و خدا بهش برگه‌ای داده، تضمین کرده. هر کدوم تو اینجوری از این خوش به حالتون، دعا کنید خدا از این برگه ها به منم بده. اگر یه خورده بعضیا ثروتشون بالا و پایین بشه، نبی خدا که هیچی، خود خدا رو هم گاهی منکر میشن. گروه واقفیه از این گروه بودن. پول نزدشون جمع شد در زمان موسی بن جعفر. امام رضا علیه السلام که به امامت رسیدن بعد شهادت پدر بزرگوارشون، گفتن اگر پولی نزد شما هست به من برگردونید. اینا گفتن حضرت موسی بن جعفر عروج کرده اند، زمانی برخواهند گشت. تموم شد. منکر ولایت علی ابن موسی رضا شد. این سه تا بزرگانشون به عنوان یک دلیل بر این که امام رضا امام نیستند اومدن خدمت حضرت علی ابن موسی رضا. چی گفتن؟ من اسمشون رو بگم فعلا همجوری گوشه ذهنتون باشه. علی ابن ابی حمزه بطائنی، ابن سراج و ابن مکاری اومدن خدمت امام رضا. ابن ابی حمزه گفت پدرت در چه حال است؟ حضرت فرمودن از دنیا رفته است. فرمودن، گفت عهد امامت را به که واگذار کردند؟ حضرت فرمودن به من، من امام رضا. گفتن پس شما امامی هستید که اطاعتتان از سوی خدا واجب شده است؟ حضرت فرمودن بله. اینا کلی حرف زدن برای که پولا رو بر نگردونند و امامت امام رضا رو رد کنند. یکی از حرفاشون این بود. گفتن برای ما روایت شده که هر امامی که از دنیا می رود، امر تجهیز اون امام و اقامه نماز بر اون امام بر عهده امام بعد از اوست. موسی بن جعفر کجا از دنیا رفتن؟ در بغداد، در زندان هارون. شما کجا بودید امام رضا؟ مدینه. شما کجا بر پدرتون نماز خوندید و شما چگونه پدرتون رو تجهیز کردید؟ امام رضا علیه السلام یه سوالی پرسیدن، یک استدلال دقیق. گفتن وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند، چه کسی ایشون رو دفن کرد و بر پیکر ایشون نماز خوند؟ گفتن امام سجاد علیه السلام. خودشون گفتن، گفتن امام سجاد. گفتن امام سجاد مگر در کاروان اسرا از کوفه به سمت شام نبود؟ تازه امام سجاد زنجیر بر دست و پاش بود. چطور امامی که زنجیر بر دست و پاشه میتواند برای تدفین پدرش و تجهیز پدرش و اقامه نماز بر پدرش که امام است بیاید و برگردد و در رؤیت مخالفین قرار نگیره، ولی منی که بر دست و پام زنجیر نیست و آزادم، نمیتوانم برای پدرم برم؟ دهانشون بسته شد. از این روایت برمیاد و استدلال میشود که قطعاً در فرقه ناجیه تردیدی در این نیست که امام حسین علیه السلام مخفیانه امام مجتبی را تجهیز کردند، اقامه نماز فرمودند، ممکن است در منظر عام آدم‌های مختلفی بر فردی نماز بخوانند، یکی از اونها هم اینی باشه که اهل پیروان مکتب خلفا بیان میکنه. نکته بعدی تشییع جنازه امام مجتبی است. هنگامی که حسن ابن علی از دنیا رفت، بنی هاشم کسی را به منطقه اوالی قسمت بالای شهر مدینه فرستادن که در همه روستاهای انصار با صدای بلند شهادت اون بزرگوار را اعلام کنن. همه آمدند و حاضر شدند. و نقل دیگر این است، اینا از مکتب پیروان مکتب خلفاست، این نقل ها فرهنگ شیعه که جای خودش، میگن چنان شلوغ شد زمان دفن امام مجتبی که جای سوزن انداختن نبود. به تعبیر ما، خود تعبیر تاریخ مکتب خلفا میگه اگر سوزنی میانداختیم این سوزن بر سر فردی فرود میامد. پس ببخشید یواشکی، جمعیت زیادی شاهد اتفاق تشییع بوده اند، اینو داشته باشیم. اما وصیت امام مجتبی برای دفنشون چی بوده؟ چون حسن ابن علی به حال احتضار افتاد، این بعد از مسموم شدن حضرت علی، به امام حسین علیه السلام فرمود برادرم تو را وصیتی میکنم، آن را به خاطر بسپار. هنگامی که از دنیا رفتم مرا آماده کن و به سوی قبر رسول خدا ببر تا دیداری تازه کنم، سپس نزد قبر فاطمه ببر، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر امیرالمومنین، سپس مرا برگردان در قبرستان بقیع به خاک بسپار و بدان که از حمیرا به زودی مصائبی به من میرسد که مردم از کارها و دشمنی او با خدا و رسول و دشمنی با ما اهل بیت آگاه خواهند شد. عجب مطلبی. جمعیت ایستاده، خدای متعال اراده، توجه کنید این مربوط به بحث عدل خدا، خدای متعال اراده کشته شدن امام حسین، تیرباران شدن پیکر امام مجتبی را ندارد و این را قبیح می شمرد و این را نهی می کند. اما خدا مانع نمی شود که کسانی از روی اختیار به اهل بیت جسارت کنند یا ظلم کنند. پس اگر امام مجتبی پیشگویی می کنند غلطی که حمیرا می کند را، این به این معنا نیست که او باید این کارو بکنه، خدا راضیه. نه، خدا راضی نیست. اما خدا چه نمی کند؟ بگید. خدا چه نمی کند؟ جبر نیست، درسته. خدا چه نمی کند؟ مانع نمی شود. خدا مانع جسارت ها نمی شود. نکته بعدی، نام حمیرا. نام حمیرا نام عایشه است، نام مطلوب اهل بیت نیست. اگر کسی در جمع ما پدر یا مادرش یا از عزیزانش کسی نامشون رو حمیرا گذاشتن، لازم نیست با اونا دعوا کنیم، ارو جهل بود، ارو نادانی بود. لااقل اینه که ما بدانیم نام حمیرا نام عایشه است. حالا اگر آخر صحبت رسیدید به این که عایشه از مقربان درگاه خداست، خب چقدر خوب، آدم اسم مقربان درگاه خدا رو بذار رو بچه‌ش. اگر نه، رسیدید به این که یکی از دشمنان خدا و مبغوض خدای متعاله، خب پس نباید اسمش رو بچه هامون رو اطرافیانون بگذاریم و اگه کسی خواست بگذاره نهیش کنیم. خب امام مجتبی میگن، نکته سوم این روایت، امام مجتبی میفرمایند خدا به جهت کاری که حمیرا انجام میده مردم را از دشمنی او با خدا
و رسول و دشمنی با ما اهل بیت آگاه میکنه. ما اینو تو تعابیرمون به کار میبریم، گاهی میگیم خدا حجت را تمام میکنه. اینجوری نیست که خدا به من در قبر یا قیامت بگوید نمازت چه شد ولی من در دنیا نفهمم نمازم چیه. خدا به من بگوید چرا این گونه پوشش داشتی یا چرا این را شنیدی ولی من نفهمیده باشم، نه، حجت خدا بر من تموم میکنه. گوشم هم بگیرم میگن چرا گوشتو گرفتی، به دخترتون گفتین امروز یه مجلسی بیا، میگن میخوان راجع به حمیرا صحبت بکنن، میگه نه من نمیام که نشنوم. او که نمیاد نشنوه عذرش پذیرفته نیست، خودش نیامده بشنوه و الا بستر هدایت فراهم بود. امام مجتبی میگن خدا میخواهد به واسطه کاری که حمیرا میکند مردم را آگاه کنه. از چی؟ از دشمنی او با خدا و رسول و اهل بیت پیغمبر. خدا میخواد حجت رو بر خلق تمام کنه. یه تیکه از ماجرای جمل بلاتون بگم. جنگ جمل، هر شمشیری که اصحاب امیرالمؤمنین میزدن برای اینکه این شتری که حمیرا روش نشسته به زمین بیفته، دستها و سرهایی بود که میومد حائل میشد که نکنه آسیبی به این شتر برسه. خدا بر این مردم حجت را تمام کرده که او دشمن خدا و رسول و اهل بیته و این گونه کشته میشن. اینا از رو جهلشون کشته نمیشن. چقدر در جنگ جمل کشته شدن به خاطر اینکه فقط این شتر نیفته. میدونید چه کسی شتر رو پی کرد؟ یعنی کاری کرد که شتر افتاد و انگار جنگ مغلوبه شد توسط سپاه امیرالمؤمنین. خوش به حال اونی که میدونست و گفت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام این شتر رو پی کردن. یعنی جنگ جمل به دست امام مجتبی فیصله پیدا کرد، شتر عایشه توسط امام مجتبی زمین خورد در جنگ جمل. پس یه نکته مهم این نقل و این روایت اینه که امام مجتبی پیشگویی میکنن چرا این اتفاق میفته؟ چون خدا مردم رو دوست داره. بزرگواران، خدا جهنم رو نمیخواست خلق کنه، پس چرا خلق کرد؟ این روایت را اگر بچه هاتون خودتون بلد نیستین، اولا من باید برم استغفار کنم، چون امثال ما بودیم تو این محله ها ولی نتونستیم اینو به گوش دیگران برسانیم. ولی اگه بلدین خوشا به حالتون. لوجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. خدا انقدر خوبه، میگن چرا خدا آتش رو خلق کرد، اگر مردم جمع میشدن بر محبت و ولایت علی خدا آتش رو نمی آفرید. اگر آتش آفریده شده لعنش مار اهل سقیفه است، اگر آتش آفریده شده لعنش مار اونهایی که هیزم به در خانه فاطمه زهرا آوردن، اگر آتش آفریده شده لعنش مار اونهایی که آمدن بدن امام مجتبی رو تیرباران کردن، اگر آتش آفریده شده مار اونهایی که نعل تازه به اسبشون زدن در بدن سید الشهدا تاختن. آتش برای چی آفریده شده؟ خدا میخواد ما رو بسوزونه؟ نه، خدا میگوید اگر همه بر این ولایت جمع می شدن من آتشم خلق نمی کردم. بدن امام مجتبی تیرباران می شود تا حجت بر من و شما و همه تاریخ تمام شود که این دستور دهنده به تیرباران بدن امام مجتبی این دشمن خدا و رسول و اهل بیت. روایت بعد، چون امام حسن مجتبی از دنیا رفت او را بر سریری نهادند، به مصلای رسول خدا همان جایی که بر جنازه ها نماز می‌خواندند بردند و بر آن حضرت نماز گزاردند. پس از نماز جنازه را برداشتن و به مسجد بردن. همین که نزد قبر رسول خدا نگاه داشتن، خبر به عایشه رسید. به او گفتند حسن ابن علی را آورده اند تا کنار رسول خدا دفن کن. عایشه سوار بر استر زین کرده ای شد. گفتند در اسلام اولین کسی که سوار بر استر شد، اول زنی که سوار بر استر شد، عایشه بود. آمد و ایستاد و گفت پسرتان را از اتاق من دور کنید، زیرا نباید هیچ چیزی در اینجا دفن گردد و نباید حجاب رسول خدا دریده شود. توجه، در هیچ تاریخ عامه و خاصه، عامه یعنی پیروان مکتب خلفا، خاصه یعنی شیعیان امیرالمومنین، در هیچ جای تاریخ عامه و خاصه نیامده است که خانه ای، اتاقی از اتاقهای پیغمبر از زنی از زنان پیغمبر به ارث رسیده باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که پیغمبر یه سری اتاق درست کردن به همسرانشون که به امر خدا گرفته اند. پیغمبر دنبال هوسبازی که نبوده که، به امر خدا گرفته اند. پیغمبر این اتاقها رو در اختیار اینها گذاشتن. اگر یه نفری برگشت گفت اونجا اتاق عایشه بوده، فرزن اینجا خانه عایشه با حفصه و دیگران بوده، اولین سوالی که شما ازش میپرسید اینه ببخشید اگر مال اونها باشه باید به ارث برسه به دیگرانشون وقتی از دنیا برن. هیچ کدام از همسران پیغمبر که در زمان شهادت پیغمبر 9 نفر نامشون به عنوان همسر پیغمبر ثبت شده، هیچ کدامشون، بچه هاشون، اطرافیانشون، پدر مادرشون، برادرشون ارثی از این خانه نبرده. خانم همیرا شما میگی اینجا خانه منه، از کجا میگی خانه منه؟ از کجا میگی خانه منه؟ 2، با فرض که این خانه خانه همسران پیغمبر باشه، خوب دقت کنید داریم بحث استدلالی جلو میبریم، با فرض که این خانه خانه همسران پیغمبر باشه، وقتی یک مرد از دنیا میرود از ملکش چه بخشیش به ارث میرسد به همسرش؟ 1/8. همسران پیغمبر 9 تان، پس 1/9 از 1/8 میرسه به توی عایشه، یعنی حدوداً 1 وجب. جنازه ابوبکر هم 1 وجب نبوده، ابوبکر رو که اونجا دفن کردی. وقت نقشه رو نگاه کنید، عمر وقتی به لحظات مرگ رسید نوشتن 1 نفر رو فرستاد، اون 1 نفر هم عبدالله ابن عمره فرستاد، گفت برو از خانم عایشه اجازه بگیر، من دوست دارم نزد فاروقم دفن بشم. ببین عایشه اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. عبدالله ابن عمر اومد، عایشه گفت من اونجا رو برای خودم در نظر گرفته بودم ولی اشکال نداره، جناب عمر رو اونجا دفن میکنه. عبدالله ابن عمر برگشت گفت پدر بشارت با تو را، تو پلو فاروق دفن میشی. کل سهم عایشه 1 وجبه، با چه فرضی؟ با چه فرضی؟ فرض این که اینجا ارث پیغمبره. خب نکته بعدی، بی زحمت عوامل حواس پرتی ایجاد نشه در رفت و آمد و تعارف و این حرفا، ما همین یه فرصت رو داریم، ما بعضی از بزرگواران برن دیگه کسی براشون هیچ جا راجع به این عایشه نمیگه. یه صلوات تقدیم از زهرا بکنم. اینایی که دارم میگم بعد میخوایم با هم فهرست کنیم. خب با فرض این که زنان پیغمبر ارث میبرن و ارث برده اند، 1/9 از 1/8 مال توه. یه قد یه وجه. سوال: ابوبکر ابن ابی قحافه به چه جهت فدک را از حضرت زهرا گرفت؟ فدک، اونایی که نمیدونن، یک سرزمینی است هدیه پیغمبر در زمان حیاتشون به حضرت زهرا به امر خدا در سوره انفال. به چه جهت زمین فدک را از حضرت زهرا و امیرالمومنین گرفت؟ گفت یه حدیثیه من شنیدم و عمر، ما دوتا، هیچ کی دیگه هم نشنیده پیغمبر. او حدیث چیه؟ اون حدیث این است که پیغمبران ارث نمیگذارن، فدک رو به قول امروزی ها هپلوش کردن. و ماجرای سیلی خوردن بی بی زهرا سلام الله علیها در کوچه بنی هاشم مربوط به همین قباله فدکه. حالا سوال: خانم همیرا، پدرت دروغ گفت یا راست گفت که پیغمبران ارث نمیگذارن؟ اگر دروغ گفت، پس چرا به دروغ زمینی که هدیه پیغمبر به فاطمه است تازه ارث هم نیست از او گرفت؟ و اگر راست گفت که ارث نمیگذارن، چگونه خانه پیغمبر به ارث به تو رسیده؟ اگر به تو به ارث رسیده، چگونه همه اون به تو به ارث رسیده؟ پس 8 همسر دیگه چیکارن؟ با فرض که به ارث رسیده باشد، به تو چقدرش به ارث رسیده؟ یه وجب بابات قاعدتاً از چند وجب بیشتر بوده. خب تو سهم خودتو 7 و 5 6 تا دیگه از همسران پیغمبرم بردی دیگه، پس چگونه برمیگردی میگی؟ دیروز عرض کردم، گفتم ببینید گاهی برامون روزه رو میخوانند، توجه میکنیم، عشق هم جاری میکنیم، خدا هم به همون عجر میدهد، رد میشه. اما اینگونه تحلیل کنیم کلمه به کلمه شو. از خانه من ببرید. جمله دومش: فرزندتان را، پسرتان را از اتاق من دور کنید. پسرتان را از اتاق من دور کنید یعنی چی؟ نمیگه پسر پیغمبر. چرا نمیگه پسر پیغمبر؟ چون اگه بگه پسر پیغمبر، چه کسی مستحق تر است از سبت پیغمبر و فرزند پیغمبر به دفن کنار پیغمبر؟ نمیگه پسر پیغمبر، میگه فرزندتان را از خانه من. همه خونه رو مالک شد، اونم نشد فرزند پیغمبر، اونم شد فرزندتون، پسرتون. وجود مقدس امام حسین، برگشتن گفتن تو و پدرت. این تیکه رو میخوام بخونم برای اونهایی که گمان میکنن اهل بیت علیهم السلام یه گوشه اینجوری مظلوم نشستن، یکی نعوذ بالله زبانم لال، یکی به سرشون زده، یکی تو صورتشون زده، هیچ حرف و استدلال و سخنی هم نداشتن، همشون هم او گوشه نشستن دیگه، اومدن حقشون رو گرفتن بردن. وجود مقدس امام حسین در حال تشییع، شما نگاه کنید چجوری استدلال میکنه. امام حسین علیه السلام فرمودن تو و پدرت پیش از این حجاب رسول خدا را دریدید. تو و پدرت. حجاب یعنی چی؟ یعنی پرده ای که کسی را محفوظ می دارد. پدرت چگونه درید؟ تو چگونه دریدی؟ اشاره می کنم. بخوایم اینا را آیات قرآنیش رو دونه دونه بخونیم و اینا خیلی مفصل می شه. پیغمبر در مکه از طرف خدا سری بهشون گفته شد. عایشه اومد گفت یا رسول الله میشه این سر رو به من بگی؟ پیغمبر فرمودن عایشه اگر این سر را به تو بگویم و نتوانی سر را نگهداری، تو معذب به عذاب خدا و دچار غضب خدا میشوی. گفت نه یا رسول الله، بگید به من. پیغمبر میخواد امتحان کنه آدم ها رو، گفت بگید به من.
پیغمبر فرمودن من از طرف خدا مأمور شده هم به ابلاغ امر ولایت امیر المومن علیه السلام در همین آخرین حج. عایشه چیکار کرد؟ دوید به باباش ابوبکر رو حفصه گفت، حفصه را به باباش عمر گفت. نتیجه چی شد؟ حجابی که پیغمبر قرار داده است دریده شد. نتیجه چه شد؟ هنوز پیغمبر از مکه به سمت مدینه حرکت نکردن، ابوبکر و عمر گروه منافقین رو تشکیل دادن، اونایی که از قبل با هم بودن تشکیل دادن، نشستن تو مکه. هنوز پیغمبر راه نیفتاده، امر خدا را هم ابلاغ نکرده، اون امر آخر را، ولی از اول که معلوم بوده. اینا نشستن گفتن به قول ما بچه ها کار تمومه، پیغمبر آخرین حجش علی را منصوب عمومی خواهد کرد، چیکار کنیم؟ پیغمبر اهل بیت در حال نماز و اقامه فرائض دینی، گروه منافقین تشکیل شده، چه کنیم؟ گروهی رو تشکیل بدیم نگذاریم این اتفاق بیفته. نقشه قتل پیغمبر را در مکه میکشن که قرآن عایشه و حفصه را در آشکار کردن سر پیغمبر مذمت میکنه و تهدید به لعن و عذاب میکنه. در کدام سوره؟ خدای متعال میگه پیغمبر قبلش بهش گفتن، اینا ما رو مدارک عامه سا، در مدارک عامه پیغمبر میگه اگر تو سر رو آشکار بکنی دوچار عذاب خدا میشی، بعدم که سر رو آشکار میکنه آیه قرآن نازل میشه. ابوبکر چگونه حریم پیغمبر را دریده است؟ حضرت میفهمند کسی را داخل اتاقت کردی که رسول خدا نزدیکی او را دوست نداشت. چه کسی در کنار پیغمبر دفن شده؟ ابوبکر و عمر. امام حسین در برابر اون جمعیت که میگه جای سوزن انداختن نیست، جمعیت وایساده دارن گفتگو میکنن، شما فکر میکنید مثلا مردم رفتن دنبال کاراشون، واهم وایسادن دارن تماشا میکنن، این میگه حسین ابن علی چه گفت؟ میگن حسین ابن علی گفت عایشه ای که بر استر نشسته ای و اینجا برای ما سخنرانی میکنی که اینجا خانه منه و این هم پسر شماست، پسر پیغمبر نیست، تو میگویی من اجازه نمیدهم حجاب پیغمبر دریده شود، تو قبلا حجاب پیغمبر رو دریده ای، هم خودت هم پدرت و هم فاروقش. و خداوند در این باره از تو بازخواست خواهد کرد، ای عایشه برادرم به من دستور داده بود که او را نزد پدرش رسول خدا ببرم تا با او دیدار تازه کنم، و بدان که برادرم داراترین مردم به خدا و رسول و به تأویل کتاب خدا داناتر از این بود که بخواهد بر خلاف حکم خدا حجاب رسول خدا را پاره کند. برادرم امری نکرد که ما بخوایم حریم پیغمبر را از بین ببریم، نه، به من گفت مرا ببرید طواف بدید، به تعبیر امروزی ما، زیرا خدای تبارک و تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ای اهل ایمان به شما اجازه نداده است که بی اذن رسول خدا وارد خانه او شوید. ای عایشه تو با اجازه چه کسی آن مردان را وارد خانه پیغمبر کردی؟ ما آیه قرآن میخونیم میریم، بعد یه نفرم برای ما تفسیر میکنه میگه این که فرمودن لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی آی مردم میخوام برین خونه کسی زنگ بزنین، در بزنین، از پنجره نرین. خب اینو که هر عاقلی میفهمه، برو ببین روایت زیلش چه میگوید. روایت زیلش میگوید حسین ابن علی وقتی میخواد تفسیر این آیه کنه میگه عایشه تو کسی هستی که بی اذن رسول خدا دو نفر رو وارد حریم او کردی، مگه خدا در سریع قرآن نگفت بی اذن او این کارو نکنی؟
آیه دیگر امام حسین ابن علی در تشییع جنازه برادرشون دارن مهاجه میکنن، رو در روی کامل نور است و ظلمت. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آیه شه مگر نمیدانی در قرآن گفته شده است که صداتون رو در برابر پیغمبر بلند نکنی؟ پس چرا برای دفن پدرت و عمر در کنار گوش رسول خدا کلنگ زدی؟ آیه سوم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اونایی که صدای خودشون رو نزد رسول خدا پایین آوردن کسایی هستن که تقوا پیشه کردن و اهل تقوا. به جان خودم سوگند، امام حسین میفرماید که پدر تو و عمر با نزدیک شدن به رسول خدا موجبات آزار حضرتش را فراهم آوردند و حقی را که خداوند بر زبان رسول خدا به آنان امر فرموده بود رعایت نکردند. چرا؟ خداوند احترام مؤمنان را پس از مرگ مانند زنده بودنشان حفظ کرده. سوگند به خدا ای عایشه، آنچه را تو خوش نمیداری که دفن امام مجتبی در کنار رسول خداست، میان ما و خدا جایز بود و میدیدی که اگر میخواستیم چنین میکردی.
تا اینجا نگه داریم. وجود مقدس سید الشهدا، سه تا آیه قرآن خواندن، به استناد سه تا آیه گفتن اصلا تو حق نداشتی این دو نفر رو اینجا دفن کنی. و اگر ما میخواستیم حسن را دفن کنیم سلام الله علیه، این کار رو میکردیم. ما به خاطر استر سواری تو نیست که پرهیز میکنیم. محمد ابن حنفیه برگشت گفت عایشه روی استر سوار شدی، فکر کنم یه روزم سوار شتر بشی. این با سخن ابن عباس متفاوته که اونم عرض میکنم اگر ما بخوایم عایشه گفت تو حرف نزن، تو فرزند فاطمه نیستی. عجب، عایشه میفهمه فرزند فاطمه بودن یعنی چی. وجود مقدس امام حسین استدلال میکنن به سه تا از اجدادشون که این سه تا نامشون فاطمه بوده و سه تا از اجداد محمد ابن محمد حنفیه. میگن اولا این سه تا مادر داره که فاطمه، من دیگه به اون نمیپردازم. عایشه در پاسخ امام حسین علیه السلام گفت پسرتان را از اینجا دور کنید و او را ببرید که شما مردمی خصومتجو و مجادله‌گرید. دیگه حرف نداره برای زدن. پس امام حسین علیه السلام مسیر را تغییر داد. این روایت. روایت بعدی صریح بیان عایشه است، دیدگاهش نسبت به امام مجتبی علیه السلام. توجه کنید وقتی آن حضرت از دنیا رفت، حسین او را غسل داد، کفن کرد و بر سریر خود گذاشت. مروان و همراهان او از بنی امیه شک نداشتند که ایشان می‌خواهند آن حضرت را کنار رسول خدا دفن کنند. از این رو تجمع کردند و سلاح پوشیدند. وقتی امام حسین علیه السلام با جنازه برادرش به سوی قبر رسول خدا حرکت کردند، آنان پیش آمدند و عایشه سوار بر استری به آنان پیوست. بنی امیه رفتن تجهیزات پوشیدن. در جای دیگری نقله که مروان دوید پیش عایشه، او جاسوسی که خبر برد مروان بود. عایشه گفت من حالا چیکار کنم، من خودم چجوری برسونم؟ گفت بیا سوار بر استر من بشو، سری برو، منم خودمو میرسونم. این و عالم مروان زیارت عاشورا رو
عایشه سوار شد آمد اونجا. آیا میخواهید کسی را که دوست ندارم وارد اتاقم کنید؟ من همه عمر از این سلام الله علیه، من همه عمر از این بدم میامد، میخواهید اونو وارد اتاقم کنید؟ مروان در حمایت از عایشه برگشت گفت ای بسا شور و آشوبی که از آرامش بهتر است. یعنی شلوغ بکنیم و این اتفاق نیفته بهتر از این است که اینجا با آرامش طی بشه. استدلال: آیا عثمان در نقاط دور مدینه دفن شود و حسن در کنار پیغمبر؟ مروان گفت تا زمانی که من شمشیر به دست دارم هرگز چنین نخواهد شد. یه چیزی تو پرانتز برای شما بگم، بعد اینو تکمیل کنم، چون قبل از تشریف فرمایی مداح محترم میخواستم این تذکر رو. گاهی بعضی از مداحان، بعضی از گویندگان میگن پیامبر رحلت فرمود. دیروز مداح محترم فرمودن رحلت شهادت گونه پیغمبر. من میخوام این رو با یک گزارش تاریخی که باز مربوط است به عایشه تکمیل کنم برای شما. منتها خواستم در محضر ایشون نباشه و ما احترام ذاکران اهل بیت هم رعایت کنیم. منتها حالا یه بحث علمیه. یه آقای این کتاب رو اگر حال خواندن کتاب تاریخی خیلی شیوا داشتید این کتاب رو بخرید و بخونید. کتابی است اسم عربیش الثقیفة والخلافة، ترجمه فارسیش خواستگاه خلافت، نویسنده عبدالفتاح عبدالمقصود اهل کشور مصر، مذهب سنی، سمت رئیس دفتر یکی از این رؤسا در مصر، تو تاریخ زندگیش نوشته، یادم نیست مسئولیتاشو نوشته، رئیس دفتر یکی از اینا بوده، از دنیا رفته. خوب توجه کنیم، آقای عبدالفتاح عبدالمقصود سنی در کتابی که در تحلیل ماجرای ثقیفه و خلافت می نویسه یه تیکه نقل میکنه، سوال میپرسه، رد میشه. از شما ها میپرسید شاید میتونستید جواب بدید، ولی از هیچ کی سوال نمیپرسه، مینویسه رد میشه. در کتاب الثقیفة والخلافة میگه من یه سوالی برام پیش آمده در تحلیل تاریخی، میگه وقتی پیغمبر امر فرمود به خروج سپاه از مدینه، ابوبکر و عمر حرف پیغمبر رو گوش ندادن با چند تا دیگه هم منافقی، این دوتا تو مدینه ماندن. پیغمبر دید گوش نمیدن، گفت لعنت خدا بر کسی که از سپاه اسامه تخطی کنه و نره بیرون. اینا گوش نداد، موند. هنوز به سوال عبدالفتاح عبدالمقصود نرسیدیم. میگه اینا موندن تا خبر رحلت پیغمبر رسید. از طرف کی؟ عایشه پدرش را، حفصه پدرش. عمر زودتر از ابوبکر رسید دم در خانه، گفت چه خبر؟ گفتن پیغمبر از دنیا رفته، شمشیرش رو کشید. حالا کسی که در همه جنگ ها فرار میکنه، شمشیرش کشید دم در خانه پیغمبر وایساد، گفت هر کس بگوید پیغمبر از دنیا رفته من با همین شمشیر رو میکشم. صبر کرد تا ابوبکر برسه. دوتایی در رو باز کردن رفتن تو، رفتند بالای پیکر پیغمبر، پیراهن پیغمبر رو زدن بالا، شکم مبارک پیغمبر رو نگاه کردن، پارچه رو انداختند. ابوبکر گفت عمر پیغمبر خدا هم از دنیا می رود. دوتایی اومدن بیرون گفتن وا مصیبتا، پیغمبر از دنیا رفت. عبدالفتاح عبدالمقصود سنی میگه من برام یه عمر سوال شده، شما دو نفر میخواستید رو بدن پیغمبر چه اثری را ببینید که اولا نگذاشتید کسی وارد بشود که بفهمد، بعد دوتایی وارد شدید و فهمیدید، بعد اومدید بیرون گفتید پیغمبر از دنیا رفته. شما دنبال دیدن اثر چی بودید؟ پیغمبر رحلت کرده؟ کی این دو نفر رو خبر میکنه و چه کسی بالا سر جنازه پیغمبر ایستاده؟ عایشه. خبر رسانی به این دوتا برای این که نگذارن برای چی؟ نگذارن که در عالم ظلمی رخ ندهد. اگر علی سرپرستی جامعه رو بر عهده می گرفت این همه کفر و نفاق و بیدینی می دیدیم؟ صریح تعبیر امام صادق است، سخن ما نیست. امام صادق علیه السلام با تمام تقیه‌ای که در فرمایشاتشون می فرمودن ولی به این مطلب اشاره صریح کردن که اگر نبودند اون دو نفر تا قیامت ظلمی رخ نمی داد، مظلومی مظلومانه کشته نمی شد، حریمی هتک نمی شد. یعنی اگر امروز خانه ای از دست شما به در آورده اند که باید 10 سال بدوید بتوانید وجبی از آن خانه رو به دست بیاورید، این ظلم هم پای اسم اوناست. یعنی به میزانی که پله های دادگستری رو بالا و پایین می روی، به میزانی که از همسایت اذیت می شوی، به میزانی که از حد که حریم زنان و پاکدامنان ناراحت هستی، به میزانی که از این همه جنایت و قتل و غارت تأسف می خوری، باید نسبت به اونهایی که این مبنا رو گذاشتن کینه داشته باشی و اونها رو لعن کنی. اینو تو پرانتز گفتم مربوط به عایشه بود، مربوط به عایشه بود. وقت دارم یه گام دیگرم برم جلو یا تشریف آوردن؟ من اجازه بدید یک نقل دیگر رو هم مربوط به همین ماجرا نقل بکنم. صلواتی به امیرالمومنین تقدیم. مرحوم علامه امینی یه سوالی پرسیده، میگه کاش خلیفه عمر ما را آگاه میکرد که چرا از عایشه اجازه گرفته. آیا عایشه اتاق رسول خدا را از راه ارث مالک شده؟ یا این که متوجه شده است حدیثی که پدرش نقل می کرده که انبیا ارث نمی گذارند دروغ است؟ اگر خلیفه به دلیل آن که عدم صحت روایت برایش روشن شده از این رأی عدول کرده، ارث را حق دختر پیامبر و همسران ایشان می داند، پس وارثانش را همچنان محروم از فدک نگه داشته. ایشون توضیح میده، من توضیحش رو مجمل بیان کنم. ماجرای فدک یه ماجرای بزرگواران که از شما چه پنهان بعضی رو در طول تاریخ زمین زده و بعضی را الحمدلله بالا و والاتر برده، و اون چیه؟ ببینید، فدک زمین هدیه شده پیغمبر به حضرت زهرا در زمان حیاتشون به امر خدا، پیغمبر پل خودش کاری انجام نداده. آیه قرآن هم بر این صراحت داره. در طول تاریخ فدک را گاهی گرفتند گاهی دادند، گاهی گرفتن گاهی دادن. اما یه چیزی به شما بگم که موجب بالا رفتن شما و اهل خانتون و عزیزانتون بشه. همونطور که عرض کردم، گاهی خدا در طول تاریخ
با دقت که نگاه میکنید شرایطی قرار میده برای آزمون آدم ها. یعنی برای امام مجتبی جانم فداشون فرقی نمی کند بدن تیرباران شده دفن بشه یا بدن مسموم، برای سید الشهدا فرقی نمی کند. اونها خودشون رو در مسیر بندگی و رضایت خدا قرار دادن، هرچه خدا راضی است انجام میدن. اما ما به واسطه اعتقاد قلبی و تأیید یا رد یک مطلب بالا میریم و پایین میاد. اینو به عنوان آخرین نکته عرض بکنم. ببینید، آیا من اگر اینجا نشسته باشم در دلم ولایت باشد یا نباشد، در نوع عینک من فرقی نمیکنه. در ظاهر من چیزی معلومه، حالا اونایی که باطن منو میبینن که خدا به من رحم کنه، ولی در ظاهر من که فرقی نمیکنه. آیا اگر تبری در قلوب ما باشد فرقی میکنه در ظاهرمون؟ نه، هممون یه سر و دو گوشیم دیگه حدودا. اما یه عده‌ای در طول تاریخ به خاطر رد ماجرای فدک یا رد حقانیت امیرالمؤمنین یا توجیه رفتار امثال خمیرا زمین خوردند و یا بالا رفتند. چون اصل، توجه کنید، مکان، اصل مکان تبلور ولایت و براءت در قلب، پس ما باید هر کسی را دوست داریم کاری کنیم که قلبش نسبت به حضرات معصومین و خدای متعال خاضع باشه و قلبش نسبت به دشمنان اهل بیت بیزار. ماجرای فدک، من الان با دو لحن و دو بیان ماجرای فدک رو میگم. یک بیان ممکنه بیان یکی از همسران شما باشه، یک بیان هم بیانی که من امروز عرض میکنم خدمتتون. ببینید دو بیان با هم چه فرقی میکنه. بیان اول ممکنه برادر من، همسر من، عزیزی از عزیزان من اینجوری بیان کنه، ممکنه تو کلاس درسی بگن، تو کلاس دانشگاه بگن، هر جا میگین ببخشید فدک چیه. حالا اونایی که بدونن، اونایی که میگن ما به این حرفا کار نداریم، ساندویچ به ما بدین با یه دونه گوشی ما میریم تو اتاق راحتیم تا بعد از ظهر، اونا رو کار نداریم. اونی که میداند فدک چیست میگه فدک زمینی بوده پیغمبر هدیه کردن به حضرت زهرا، بعد از حضرت زهرا گرفتن، در طول تاریخ دست به دست شده، الان هم یک زمینیه، یک گوشه افتاده در عربستان، خیلی هم بایر نیست، میشود رفت و دیدش. یه توضیح، این توضیح توضیح یک کسی است که اعتقاداتش مستحکم نیست، توضیح کسی است که در قلبش ولایت یا براءت پررنگ نیست، جدی نیست. اما یه توضیح دیگه هم داریم، فدک چیست؟ فدک صدای مظلومیت فاطمه است در طول تاریخ. فدک نشانه حقانیت و صدق امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا است. فدک نشانه باطل بودن عایشه در ادعای این که این خانه مال منه و بدن امام مجتبی رو تیربارون کنه. فدک یک سرزمین نیست، فدک به گستره قلوب همه دوستداران فاطمه زهرا است. فدک یعنی نشانه ظلم اولین تا آخرین در طول تاریخ. اللهم لعن اول ظالم. فدک یعنی کوچه بنی هاشم. فدک یعنی دستی که در دست مادر بود وقت عبور از اون کوچه و در وقت برگشتن دست مادر رو گرفته است. مادر کجا میری؟ دست تو بده به من، من تو را به سمت خانه ببرم.
فدک یعنی صدای ضربه سیلی یک مرد خشن عرب بیابانی شتر سوار حیوان فروش تاجر حیوان بر صورت گل یگانه عالم خلقت فاطمه زهرا.
میگن آخر مجلس روزه فاطمه زهرا میخوانن، من براتون روزه فدک میخوانم.
فدک یعنی هر بچه شیعه‌ای که در هر جای عالم از گرسنگی سر بر بالین گذاشته، نشانه حقی که از او گرفتن در فدک باید جستجو کرد.
فدک یعنی ماجرای شهادت امام مجتبی.
آقا ماجرای شهادت امام مجتبی رو که یه جور دیگه بر ما تعریف میکنید؟
نه، امام مجتبی جای دیگری جان داد اما با سم هم به شهادت رسید. فدک یعنی ماجرای شهادت امام مجتبی. روزه شهادت امام مجتبی رو براتون بخونم،
بعد براتون بگن که امام مجتبی رو چجوری سم دادن، به چه بدنی سم دادن، به بدنی که جان نداره، به بدنی که جان نداره سم دادن.
بعضیا میگن بریم روضه فاطمه زهرا در آخر ماه صفر یا در آخرای ماه صفر ما اجری بگیریم. ما اجر چی بگیریم؟ ما نفس کشیدنمون به برکت صبر این خانواده است، به برکت ایثار این خانواده است. ما افتخار میکنیم در مجلسی بنشینیم که روضه مادرمون زهرا رو بخوانند.
دقت کنید، یک خانومی است، این خانوم تازه پدر رو از دست داده، با پدر سالها مأنوس بوده. چرا؟ چون مادرش رو در کودکی از دست داده، شاهد رحلت بی بی خدیجه سلام الله علیها بوده، در چند سالگی انقدر کودک بوده که هنوز نه به سن بلوغی رسیده است نه بزرگ شده، کودکی بوده بالا سر جنازه مادر ایستاده. این خانوم حدود 18 سال سن نشه، پیر نیست، عمرشو نکرده. میگن بعضی عمرشونو کردن، این عمرشو نکرده، 18 سالشه. غم مصیبت پدر کمرش رو شکسته، بارها شاهد بوده که پیغمبر فرمودن آی مردم وصیت میکنم شما را به علی. در تعابیر روایات هست این خانم وقتی میاد خانه میبینه امیر المؤمنین دو زانو رو در بغل گرفته و در گوشه ای نشسته. یا علی چرا صبر میکنی؟ امر به صبر شد. این خانم دیگه چه ویژگی داره؟ 4 بچه کوچیک داره تو خونه، چشم انتظار مادر. یکیشون رو امروز با خودش همراه کرده برای گرفتن قباله فدک از ابوبکر. این خانم باردار است به محسن ابن علی، بچه 3-4 سالش هم دستشه. دارم ماجرای شهادت امام مجتبی رو براتون میگم. از کوچه که داره میاد یکی از خشنترین نامردان شهر در مقابلش میسته. چرا خشنه؟ در کتاب صحیح بخاری نگاه کنید، زنی باردار بود، از فریاد عمر و صدای عمر بچهشو سخت کرد. خشنتر از این نامرد شما پیدا نمی کنید. این مرد، این نامرد خشن وارد کوچه میشه. فاطمه زهرا میخواد عبور کنه، مرا با مردان نامحرم چه کار؟ راه کوچه رو بر فاطمه بسته. شهادت امام مجتبی ما رو این کوچه است، شهادت امام مجتبی در این کوچه است. بچه میخواد مقابله کنه، چیکار کنه بچه 4 ساله؟ من نمیگم، شعرا میگن، گویندگان دیگه میگن، من اینو نمیفهمم یعنی چی. از قول امام مجتبی میگن حضرت فرمود من روی پنجه پا ایستاده بودم که مانع بشم بین دست او و صورت مادرم، اما چه کنم، قدم کوتاه، کوچکم، بچم، من نمیتونم مانع بشم. وجود مقدس امام مجتبی الان باید چه کنه؟ برمیگرده میگه فاطمه کجا بودی؟ نزد ابوبکر بودم. چه میکردی؟ قباله فدک رو گرفتم. قباله فدک رو به زور از مادر سادات میگیره. نامرد، قباله گرفتی؟ سیلی زدن به این دختر دیگه چه کاری بود؟ نامرد، میدانی پدر تازه از دست داده؟ میگن اگر یک افراد نااهلی باشن ببینن کسی با بچه های کوچیکه ترحم میکنن بر اونها. امام مجتبی رو ندیدی که جلوی بچه 4 ساله مادرشو زدی؟ اونم چه زدنی؟ نقل تاریخ رو ببینید، راجع به گوشواره فاطمه زهرا سخن میگن. این چه زدنیه؟ شهادت امام مجتبی مال کوچه بنی هاشمه. روزه سم دادن به امام مجتبی مال امشب است که انشاءالله میخوانیم. خدایا به حق فاطمه زهرا دل امام زمان به مژده فرجش شاد بفرما. خدایا به حق امام زمان بغض ما رو نسبت به دشمنان فاطمه زهرا لحظه به لحظه افزون بفرما.